مرتب بمونه، نه اینکه این لحظه.
بعد اینجا هست که بعد وقت به رفق اعلا ثم دنا فتدلا فکان خواب و حسن و حدنا فاوحا الى عبدی ما اوحا. نه همه وقت چون محصول وحی است همه مولانا میکسد دیگه
همه به پیغمبر برمید
بر. نه عبدهی از تقریب مقام قبل از فناس دیگه
سوال
ما کذب الفعاد و ما کذب الفعاد ما رهاف افتمارونه و علامایه را و لقد رهاف و نزدتن اختار این رهاف بازم
به پیغمبر
چی رهاف؟
پیغمبر
چی؟ نه زمین دوم مخصولیش به چی؟
در حالتی که پیغمبر دوباره دید او را.
چی بودی؟
رعاها یعنی همون خدا رو دیگه. خدا
رو. در دو وجه حضرت منو از تاقان در کتاب وار منکود کتاب الله شناسی زمین رو به دو وجه حتی از امیزان نرم کنه هم به الله و هم به جبری برمون بر فرمون چه حتی به جبری دیگه بر نمیدونه
نه به اون فقط به او بر میگرده مطابع تجلی بالا ده.
خب این رعاها در این چه نوع تجلی است؟ در مقام اسماء است دوباره تجلی حضرت حق نزدتا اخرى؟
خب بله یا یعنی نه حالا ممکنه فرض بکنی که تجلی دوم تجلی ذاتی باشه اول مرحله اسماء باشه و تجلی ذاتی باشه لازم نیست که فنا فنای کلی بوده
خب فنای جودی که در مقام اسماء است فنای کلی در مقام ذات دیگه
نه در همون مقام ذاتش لازم نیست فنا یه وقتی میگیم فنا دیگه به معنای تمامیت قضیه است دیگه هیچ نوع ولی فنا یه وقتی به معنای نه به اصطلاح حال جنبه حاله این لقد رآه و این معنای در مقام فنا اصلا رؤیت معنا نداره نمیشه به اصطلاح گفت این همون تجلی ذات است منتها اون تجلی ذاتی است که همراه با مثلا اسماء نه اینکه به اصطلاح اون جنبه محویت دیگه در اینجا نیست
پس میتونیم قشنگ متعین بگیم که اون تفسیری که زنی رو بر جبری برگرمونده منتقیست
بله اون به جبری بله
از دیزو مطرح کرده
اصلا جان نده
بعد اون موقع این دسته در
تبریل کیه
بعد حتی اینجا سوال زیاد هست برای ما حتی سوالی که من عرض میکنم رو باقام دارم برای ما چه زرد اگه حضیت نمیشه درس کنم
خودش رو بزنی با صبح همه شو میخونه من میگم آقا الو ما که تا زور آقا ما خدمت شما باشیم سیر نمیشه یعنی هر کی باشه خدمت شما سیر نمیشه بسم الله الرحمن الرحیم احصاء و تنبیه المشهور من الاوائل انهم ياخذون كلا من الوجود والامكان والوحده والوجود امورا زائدا في العلم والمتاخرون راوا ان تلك الامور زائده في العقل على الماهيات الا انها من العقليات الصرفه التي لا صورة لها في الأعيان يحاظي بها ما في الأذهان مطلبی را دیگر مرحوم آخون نقل میکنه بعد سراغ مطلب شیخ اشاق میرن که اون مطلب دقیقی است. و او این است که بعضی قائلند که امکان و وجوب و امتناع از اوصافی هستند که اینها بر موصوف به لحاظ تعین خارجی و به لحاظ وجود خارجی حمل میشن، مانند اتصاف به کتابت و اتصاف به مشی و حرکت، که این اوصاف بر موجودات و موصوفات به لحاظ وجود خارجی است. و بعضی معتقدند بر این که برخلاف این نظریه که اینها را امور مستقله و متأصله خارجی و متعینه می داند، به هیچ وجه من الوجوه حتی در عالم مفاهیم و تصورات این امور را زائد بر ماهیت نمی دانند. یعنی وقتی که گفته می شود زیدون ممکن الوجود، مقصود از ممکن همون معنای زیدیت و همون معنای انسانیت است، یا این که می گیم الانسان ممکن الوجود. یعنی حتی در عالم مفاهیم و تصورات هم این امکان زائده بر ماهیت نیست. البته ما دو جور انتزاع داریم از ماهیات، انتزاعی که ما به ازای خارجی داره و یک ما یشارون الیه خارجی داره، مانند همین معقولات اولیه جنس و فصل و ذات و ذاتیات در باب برهان و ایساغوجی. در باب ایساغوجی اینها یک ما به ازای خارجی دارن. وقتی که میگیم حیوان، این انتزاع حیوانیت از زید و امر، این ما به ازای خارجی دارد که عبارت از همون نفس حیوانیست که موجب رشد و نمو و موجب تولید مثل و موجب از می شود که تخیل و اوهام خواهد بود. بعد وقتی که می گوییم که فصل، که همون ناطقیت است، یک ما به ازای خارجی دارد، اون ما به ازای خارجیش عبارت است از همون قوه در راکه عقلانیه و به واسطه همون قوه عقلانیه و در راکه است که ما ناطقیت را بر این انسان و بر زید حمل می کنیم. و الا نفس صورت زیدیت یا امریت این موجب و مصحح حمل ناطقیت بر انسان نیست، جهت اینکه همون اوصاف و همون خصوصیاتی را که یک انسان داره، همون خصوصیات را یک حیوان داره، فرق نمی کنه. ولی از نظر شکل تفاوت میکنه. اون چشم داره، اون هم داره، اون گوش داره، سمع داره، اون هم داره، اون ید داره، اون هم ید داره، اون رجل است، اون رجل است و امثال ذلک. او دارای توهم از حیوان هم دارای توهمه. حیوان وقتی که به دنبال مقاصدی حرکت می کند، توهم و اون مقصد و هدف از این حرکت را قبلا در خودش تجسم می کند. لذا حیوان قوه متخیله دارد و همینطور قوه واهمه دارد، اما قوه عقلانی ندارد. حیوان مطالب کلی را نمی تواند تجزیه و تحلیل کنه. تا اینجا بین انسان و بین حیوان اشتراک وجود داره در نفس و در ماهیات. مسئله ای که موجب تمایز بین این دو طبیعت و بین این دو ماهیت از همون مسئله قوه دراکه و نطق است، که اون قوه دراکه و نطق موجب تحول جوهری در نفس ناطقه انسان شده. نه اینکه قوه دراکه فقط در نفس است و بین نفس انسان و نفس حیوان هیچ گونه اختلافی وجود ندارد. نه خیر، این مسئله در مورد نطق، حال بعضی اشتباه میکنن، تصور میکنن که قوه ناطقه در انسان مانند این ماه در این فرض کنه که اناه، که این قوه در راکه و قوه عدمی شود که عاقله، همونطوری که در این انا شما این ماء رو قرار میدید، ممکن است این ماء این انا رو شما خالی کنید و فرض بکنید که یک چیز دیگه، یک ماده دیگری را در این انا قرار بدید، قوه در راکه و قوه عقلانی در انسان، این قوه مانند مظروفی میماند که ظرف او نفس است و به واسطه اون مظروف به انسان حیوان ناطق میگن. اینطور نیست مسئله. مسئله از این قرار است که کیفیت نفس ناطقه انسان از او تعبیر به قوه عاقله میشه. یعنی اون نفس ناطقه انسان کیفیتش، خصوصیتش، اون هویت خارجی نفس ناطقه به حیثی است که از لوازم اون نفس همون قوه عاقله و دراک است. به لحاظ اون خصوصیت ما میگیم ناطق، نه اینکه نفس انسان با نفس حیوان فرقی نداشته باشه، هر دو یکی هستن. این حیوان است و حالا اسم ما اسم اینو حیوان میگذاریم، اسم اینو انسان میگذاریم، منتها خب خداوند در این وجود انسان قوه عاقله قرار داده. نه، این قوه عاقله موجب تبدل جوهری و تغییر جوهری در نفس است. لحاظا ما میگیم به این خصوصیت میگیم چی؟ میگیم که ناطقه. و به عبارتون اخرای دیگر، اصلا فصل ممیز هر طبیعت و هر ماهیتی عبارت است از اون خصوصیتی که اون هویت خارجی اون شیء را متمایز میکند من سایر الهویات. یعنی هر کدام از این ماهیات در عالم خارج به یک حیثیت و به یک وجودی متظاهر میشن. اون تظاهرشون حکایت از اون خصوصیت میکنه که اون خصوصیت در سایرین نیست. فرض کنید که من با مثال درخت میشود که شما چند جور میوه داریم؟ سیب داریم، تفاح داریم، پرتقال داریم، فرض کنید که عنب داریم، میوه های متفاوتی داریم، خربزه داریم، همسایه داریم. از یک ناحیه شما نگاه کنید میبینید که تمام این میوه ها و تمام این نباتات از نقطه نظر رشد و تولید مثل و اینی که اون جنبه نباتی در همه اینها مشترک واحد هستند، اما هر کدام از این فواکه با دیگری امتیاز دارد و این امتیاز موجب می شود که اسم خاص و عنوان خاصی را بر این فاکهه شما هم کنید. اون جهت و حیثیتی که اون حیثیت ممیزه بین این فاکهه و فاکهه دیگه است، ما اسم رو فصل می گذاریم. حالا از اون تعبیر به تفاهیت میشه، از اون تعبیر به فرض کنید که بطیخیت میشه، از اون تعبیر به عنبیت میشه. عنب یعنی وقتی شما نگاه کنید ماه و از می شود که حلویت دارد و ما است و درش بذر است و خصوصیات است و این. حالا همین ممکنه در یه شیء دیگه هم باشه. فرض کنید که حالا همین در پرتقال هم، اونم در پرتقال شما نگاه میکنید، فرض کنید که درش در حبوب پرتقال ما است و بذر است و فرض کنید که سایر خصوصیات، حتی خیلی در خیلی از خصوصیات این دو با هم مشترک هستن. اون از می شود که حلاوت در عنب، اون حلاوت در پرتقال هم هست. ولی علت این که الان این به این شکل است و اسم خاصی را دارد، به خاطر یک خصوصیتی است که اون خصوصیت او را همون هویت خارجی او تشکیل میده. اسم اون رو ما میذاریم از می شود که فصلیت و ناطقیت. درست شد. حالا این عرض کنم حضورتون که در مورد این جهات ثلاث، امکان و وجوب و امتناع، این آیان قائلن به این که اصلا اینها امور زائده نیستن، یعنی اینها زائده بر این ماهیت نمیشن. چرا؟ به جهت این که ما در خارج ما به الانتزاع نداریم. الان شما در حیوانیتی که از انتزاع میکنید از زید، یه ما به الازا داره در خارج. ناطقیتی را که انتزاع میکنید ما به ازا داره در خارج. همین حرکاتش خودش نشون میده، تفکری که میکند خودش از می شود که مبین ناطقیت است. فلهذا وقتی که ما به امکان و وجوب امتناع نظر میکنیم، چون یک وجود مستقله خارجی یا وجود تبعی در خارج که ما به ازاء اینها باشه نداریم. فرض کنید که در وجود تبعی مانند وجود اعراض که بر معروضات حمل میشوند، یعنی به واسطه موضوعات وجود اعراض تحقق پیدا میکند، کم و کیف و امثال ذلک. شما که یک عدم میشود که ماهیتی را متصف به کم میکنید، به جهت این است که در خارج اون کم وجودش، وجود تبعیش به واسطه وجود موضوع تحقق دارد. ولی وقتی که ما نگاه بکنیم ببینیم برای ماهیات مثل امکان و وجود و امتناع ماوضای خارجی نیست، پس بنابراین منشأ انتزاع این جهات ثلاث از کجاست؟ یعنی چه جهتی را ما در خارج داریم؟ بالاخره این جهتی را که الان شما دارید انتزاع میکنید، میگید که زیدون ممکن الوجود، شما در موی زید این امکان را از میشود که میبینید، در عین زید، در سمع زید، در عنق، در کدام یک از جوارح زید این امکان رو عرض کنم حضورتون که شما این به منتزع این امکان رو میابید، یا وجوب یا امتناع رو ما چیزی در اینجا پیدا نمیکنیم. وقتی که اینطور شد، پس بنابراین بنابر ای آقایان، این همون ماهیت هست که عبارتون اخرای دیگر او امکان و وجوبه. یعنی ماهیت واجب الوجود که وجود مطلق است، عبارتون اخرای مثل انسان و بشر میمونه، مترادفین هستن. انسان و بشر فرض کنید که، یا اونایی که مثل اسد رو فرض بکنید که غضنفر، یا سایر اون مشترکات مترادفات که اینها فقط الفاظ مختلفی هستن که معنادارات بر معنای واحد میکنن. گرچه خب بعضیا معتقدن به این که اصلا مترادفاتی وجود نداره، بلکه هر لفظی دلالت بر یک معنای خاصی میکند، گرچه مصداق اون معنای خاص ممکن است واحد باشه، ولیکن اون به لحاظ اون خصوصیات، فرض کنید که اسامی مختلفی که برای اسد وضع شده است، اسامی مختلف نه به لحاظ اسد به ماه و هوس، بلکه به لحاظ اسد در حالات مختلف است، که البته حرف بدی هم نیست. حالا ای حال این قضیه، این مسئله مانند قضیه انسان و بشر میماند، که خب یک مفهوم واحدی است که اون مفهوم به لحاظ اون ماهیت خارجی حل میشود. یعنی اون ماهیت خارجی ما هرچه هست، عبارت اون اخرای اون ممکنه. اگر زید باشه، این امکان زید عبارت است از خود زید. اگر فرض کنی که امر باشه، امکان زید عبارت است از خود امر. خب پس بنابراین اگر اینطور باشه، ما این برای این لفظ امکان اشکالی که پیش میاد این است که اولا برای لفظ امکان این ما یک مفهومی نداریم لغتن که ما به ازاد داشته باشه. چرا به جای امکان شما واجب نمیگید؟ پس معلوم میشه اون معنای را که شما از امکان درک میکنید با اون معنای واجب دوتاست، و الا جاشون عوض میکردید. زیدون واجب الوجود میشد، الله ممکن الوجود میشد. این پس معلوم میشود این ما به ازایی دارد. این یکی سان، یعنی که خب در حمل و این حرفا خب لغویت لازم داره. زیدون ممکن الوجود، مثل اینکه بگیم زیدون زیدون، این تفاوتی در این مسئله نداره. یا اینکه مطلب به اینجا برمیگردد که مفهوم واحد را ما بر همه مصادیق مختلف حمل میکنیم، یک مفهوم واحد، یعنی امکان، همونطور که خود مرحوم آخوند میفرمایند، امکان این دلالت بر یک مفهوم واحد میکند، اون مفهوم واحد بر همه چی؟ بر همه حمل خواهد شد. اگر این طور باشه، باز در اینجا اشکالی که به نظر میرسد او این است که این هم دیگه برای ما در اینجا مفید فائده نخواهد بود. یعنی در این حمل اگر قرار باشه که یک مفهوم واحد باشه و زائد بر این ماهیت نباشه، خب این در اینجا صحت سلب این حمل از این ماهیت صحیح خواهد بود، چون زائد ما اوصافی را که این اوصاف حمله بر ماهیت نشوند، ما می توانیم اون اوصاف را از ماهیت سلب کنیم. پس بنابراین حمل امکان بر ماهیت و عدم حمل امکان بر ماهیت علیه ما چی؟ سیام خواهد بود، که این اشکال دیگه است. البته اینو به این کیفیت در اینجا ایشون ذکر نکردن. این مطلب هم میشود که به اینجا میشود که ختم شد. البته قبلا هم ایشون این مطلب رو همونطوری گفتن، اینجا مسئله رو فرموده بودن. احصاء و تنبیه، ایشون دیگه میخوان در اینجا مطالب را جمع کنند و خلاصه بحث را با مطلب مرحوم شیخ ارشاد خاتمه بدن. المشهور من الاوائل از متقدمین حکما انهم یأخذون کلا من الوجوب والامکان والوحدت والوجود امورا زائده فی الاعیان، هر کدام از وجوب و امکان وحدت و وجود اینها اموری هستند که اینها وجود خارجی دارند، وجود استقلالی دارند و در خارج متحقق هستند. خب این یک مسئله که خب این عرض کنم حضورتون که خب این خلافه، چون ما در خارج وقتی که مشاهده میکنیم ما غیر از زید و غیر از امر ورای اینها وجود دیگری نمیبینیم. البته ممکن است این که بگه منظور اینها هم وجود رابطی است، که اون وجود رابطه بین موصوف و صفت اون وجود طبعی خارجی دارد. به این کیفیت ممکن است ما در اینجا این مطلب رو شاید که توجیه کنیم، ولی اگر نظر شریف آیان باشه در اون بحثی که راجع به وجود رابط ما میکردیم، ما میگفتیم مثلا در خارج وجود رابطی ما نداریم، غیر از خود موصوف و غیر از خود وجود چیزی وجود نداره. و المتأخرون علی ان تلک الامور زائده فی العقل علی الماهیات، متأخرون به عرض میشود که برخلاف اینها معتقدند که این امور زائدند بر ماهیات، منتها این زیادت و عروض در عقل است نه در خارج. زید در عالم خارج متصف به امکان نیست، زید در خارج متصف به کتابت، متصف به مشی، متصف به حرکت، نه اینکه یک متصف به امکان است، یک قسمت از زید امکان است، این صحیح نیست، بلکه اتصاف زید به امکان این در وعای عقل است، چون ما به ازای خارجی ندارد، این از میشود که امکان و وجوب یا امتناع. الا انها من العقلیات صرفه، این امور از عقلیات صرفه‌ای هستند که لا صورت لها فی الاعیان یا حاضی بها ما فی الاذهان، صورت خارجی و تعین خارجی ندارد تا اینکه ما فی الاذهان محاذی اون صور باشه. اما در جنس و فصل ما میبینیم اونها صور خارجی دارن، حیوانیتش مشخصه، این که دیگه خیلی مشخصه واقعا. حالا انسانیت رو شما بگید که خوشت مشخص نباشه، مشکل باشه تشخیصش، ولی خب این مسئله که دیگه خب دیگه اشکال. بر اون چه که کل ما فی الکون وهم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال، هر چی که در عالم کون است وهم و خیال است، و وهم و خیال هم به حیوان برمیگردد دیگه. بل جان همه روز از لگد کوب خیال و زیان و سود و از خوف زوال، نی صفا میماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. تمام اون چی که در عالم اگر شما برید در میان مردم معاشرت کنید، حرکاتون ببینید، تمام اینها قیاسات اونها، کلمات اونها، اقوال اونها همه بر اساس توهماته، همش تخیلاته، همش وهمه. این منزل رو الان بگیرم تا اینکه بعد ترقی کنه. آدم عاقل میاد یه جایی رو بگیره که بعد ترقی کنه واقعا، یعنی آدم خب الان در کنار این که شما میگید من این منزل را بگیرم، این پول را حبس میکنید، در کنار این سایر مطالب را هم در نظر گرفتی، آیا متوجه شدی اصلا تو زنده هستی؟ تو تا سال دیگه زنده هستی تا اینکه این منزل ترقی کنه. پس میبینیم بر اساس چیه؟ توهمات. من الان فرض کنید که این کار را انجام بدم تا اینکه به دست دیگری نیفته. از کجا معلومه که این کاری که الان شما انجام میدی بعد موجب نکبت و موجب خسارت و خسران شما نخواهد شد؟ یعنی به همه همینن ها، یعنی وقتی که در میانه از میشود که افراد بریم و ما بحث صحبت بکنیم، دیشب داشتم میامدم با یکی از دوستان، داشتیم میامدیم به چیز، داشتیم بسیار در جایی بودیم، دیروز در جایی بودم و بیشتر هم برایشون نقد کردیم، شخص هم بود. یکی صحبت کرد، گفتش این بین کی انسان میتواند به مبانی اخلاق و به میشود که موازین و قوانین اخلاق کاملا برسه. من گفتم وقتی که انسان به تمام حقیقت توحید بتونه احاطه پیدا کنه، چون مبانی اخلاق این تمام اونها منبعث از فطرت است و اون از می شود که فطرت عبارت است از یک سری اندوخته ها و یک سری رأس المالی که اون رأس المال متکیه به چیه؟ متکیه به توحیده. الان شما نگاه کنید، ما در مبانی اخلاق صداقت، امانت، حسن ظن به دیگران، نوع دوستی، ایثار، انفاق، رحم، شفقت، عطوفت، تمام اینها رو جز مبانی اخلاق رو میدونیم، درست شد؟ هر و تمام اینها که فطریات انسان است، قبح ظن و حسن عد جز فطریات انسان دیگه، این که دیگه مسئله بدیهی است. خب چرا ظلم قبیح است و عدل صحیح است؟ چرا؟ این برگشتش به اینه، برگشتش به اینه که از دو راه ما میتونیم این مسئله رو ثابت کنیم. این که بگیم ان الله ليس بظلام للعبید، پس چون خداوند عادل است پس این امر فطری هم مستند به چیز، مستند به ذات اوست که از صفات او متدلی به ذات هستن. خب این جنبه توحیدی مسئله است. از یه طرف دیگه اون این است که یکی از مبانی اخلاق این است که هر چه بر خود میپسندی بر دیگران هم بپسند و آن چه بر دیگران میپسندی بر خودت هم بپسند. چرا ظلم قبیحه؟ چون اگر کسی به شما ظلم بکنه خوشتون میاد؟ نمیاد دیگه، یا خوشتون میاد؟ نه. پس اگر اینطوره، پس این ظلم نسبت به دیگران هم چی میشه؟ خب قبیح میشه. شما اگر فرض کنید که یک منزلی را در اینجا دارید، این منزل فردا فرض کنید که با مثال به شما میگن که طرح چی میاد، نمیدونم طرح میاد و این قیمت این منزل همش از بین میره یا یک دهم میشه، اگر مشتری برای منزل شما بیاد نگید چیکار کردید؟ ظلم کردید، به جهت اینکه اون غافله و شما مطلع هستید. شما باید به او تذکر بدید این منزل در طرح و بعد از یک سال این منزل تخریب میشه و این قیمتی نداره. اگر شما میرفتید و یه همچین منزلی را میخریدید و اون شخص به شما تذکر نمیداد، چه حالی پیدا میکردید؟ نمیگفتید این حق بازی کرده، این کلک زده، این چیکار کرده؟ ها؟ جو شرعا معامله باطل نیست، به جهت اینکه اسقاط خیارات هم فرض کنیم با مثال درش میشه و امثال ذلک، حتی خیار قبل نکنم با مثال فرض کنیم بگیم اسقاط میشه، گرچه در خیار قبل از غالب اسقاط نیستن، حالا بگیم خیار قبل هم فرض کنیم که اسقاط میکنه، ولی وجدان و فطرت رو شما دیگه چی کارش میکنید؟ این مسئله هست. یعنی مبانی اخلاقی اینها مبناش توحیده، چون خداوند نسبت به همه بندگانش یکسان نظر میکند، پس ما هم باید نسبت به بندگان یکسان نظر کنیم. ببین برگشتش مسئله توحیدی است قضیه. تمام مبانی همه این، و کسی به تمام مبانی اخلاقی میتواند احاطه پیدا کند که به تمام صفات باری کما هیه، حالا بر قدر وسع و طاقت بشریه، بر اون چیکار بکنه؟ احاطه پیدا بکنه. ان الله علیم، ان الله قدیر، ان الله حی، ان الله رؤوف، ان الله رازق، ان الله خالق، به تمام اینها اگر کسی ها. لذا میگن الحکمت و تشبه الانسان بالاله، معنای حکمت یعنی این که انسان در وجودش همون صفات اله بیاد تجلی پیدا بکنه. این میشه متخلق و دیدم دیگه متخلق و اخلاق الله، تخلق و اخلاق الله، تخلق و اخلاق روحانی، این تکون و مرحوم امثال ذلک، همه اینها برگشتش به مسئله و هر حقیقت توحید هست. خب اینها وقد علمناک ما فتح الله علینا من اون که من طریق القصد و سلوک الامت الوسط فی نحو وجود حاضر معانی، و از می شود که اینها را ما قبلا از می شود که گفتیم، مرحوم سبزواری هم در حاشیه دارد که در بحث تصالح اتفاقی در وجود رابط که وجود اون و که وجود رابط وجود فی نفسه نداره، بلکه وجود رابط وجود طبعی داره، در بحثاش در گذشته مسئله ذکر شد. و انها علی ای سبیلن تکون و ثابتتن و منفیتون من، هر جوری شما میخواید این معانی را تصور کنید، یا ثابت است یا منفی هستند با هم دیگه. یعنی اگر منظور شما از این ستا وجود رابط باشد، خب این وجود رابط ثابت است. اگر منظور شما از این صدا وجود استقلالی خارجی باشد، اینها نه منفی هستند و در خارج وجودی ندارند. و ربما آغر اصلا که من اقوام لیسو من اهل المخاطبت و توحید کلامه و البحث عن مرامه، چه بسا ایشون میگن یه مطلبی رو میشن از افرادی که اصلا قابلیت ندارن اینکه شما اونها مورد خطاب قرار بدید و کلمه اونها مورد وهم قرار بدید و یا اینکه فرض کنید که بحث کنید. اینها اینطور میگویند ان هذه الامور لا يزيد على ما اضافه عليها من الماهيات الموصوفه و لا ذهنا ولا عينا، این امور زائد بر موصوفات خودشون نیستند، نه در ذهن و نه در عالم عیان. یعنی این امور نفس ما یضاف الیها هستند، نه زائد بر ما یضاف الیها، زائد بر موصوفاتشون نیستند. فانک تعلم و اول الفطره، در اولین مرتبه شما مییابید، یعنی با فطرت اولی خودتون نیاز به دلیل ممکن الوجود لا یا ناب امکان الوجود فی الانسان نفس من در انسان، اگر ممکن خود اون معنای مضاف الی باشه، معناش این است که الانسان ممکن الوجود یعنی الانسان و انسانان و الفلک و فلکون، چون معنای زائدی نیست. و فی الفلک نفس من در فلک، این در انسان نفس معنای انسان لحاظ شد، در فلک هم این خلافه. الا قیاس ما نقلنا عنهم فی الوجود، بر قیاس اونی که ما از اونها در وجود نقل کردیم، که اینها میگفتن وجود زائد نیست. پس بنابراین اگر بگیم زیدون موجودون، معناش اینه که زیدون، چون همون وجود معناش چیه؟ معنی ماهیته، زائد بر ماهیت که دیگه نیست این که این هم مصحح حمل باشه، بلکه همون نفس موضوع تکرار پیدا کرده در چی؟ در محمول. بل هو معنن واحد، معنای واحدی است که واقع میشود بر چی؟ بر هر دوی اینها، بر فلک و بر انسان. فلا حمل الامکان على الانسان، اگر هم بشود امکان بر انسان، فلا و عنی بهی نفس و معنی الانسان، اگر حمل بشود امکان بر انسان و منظور خود معنای انسان باشه، پس حمل بشود بر فلک و منظور خود فلک باشه. خب لازمش مشترک لفظیه دیگه، اینکه در هر جایی این امکان به یه معناست. آوا خلاف البدیه که در فرض کنیم که فی الماء ما اون، بعضی دیدی افرادی هستن چند پهلو با هر کی میشینن خودمونن، آقا قربانت بگردم مثلا فدایت شدم فلان، این حرفا میگه چقدر آدم خوبیه، میره با دشمنت میشینه فدایت شدم قربانت بگردم چیکار کنم. مثل این دیدی منبری هایی که مجالس فاتحه از میشود که میرن میخونن، میره آقا بالای این منبر، ما با ایشون چه شبها بودیم چه روزها بودیم، سالا اصلا نه خبر داره باباش کیه مادرش کیه، اصلا انگار نه انگار. بعد بلند میشه میره یه مجلس دیگه، بعد ایشون چه هست و سوابق ایشون فل اسلام چه بوده است، یک کلک و دروغ و حق وازی هایی میشود. که یه روزی با مرحوم پدرمون رفته بودیم، بعد از ظهر محرم بود در تهران مسجد لاله‌زار رفتیم، یکی از همین نجفی ها آمده بود که تهران و منم دیده بودم صحبت که میکرد تو همین مایه ها بود، اصلا از اول تا آخر منبرش تعریف و تمجید و اینها بود. یه جا دیگه منزل یکی از آقایون یه روز ما رفته بودیم میدون خراسان اون طرفا، دیدم چیز خیلی بدم آمد ازش، خیلی بدم آمد، دیدم واقعا امام حسین و ائمه اینها همه مستمسک واقع شدن برای هر رزالتی، هر دناعتی، هر وجه المصالحه برای همه اینها، و فقط تنها چیزی که تو منبر اینها نیست اسمی از امام حسین و سید، اونم به خاطر اینکه حالا بالاخره به اون اسم و اینها مجلس منعقد شده یه اسم میارن، و الا غیر از تعریف و تمجید صاحب مجلس و صاحب بیت هیچ دیگه در مطالب اینها موجود نیست. ما رفتیم مسجد دادزار رو، بعد آمدیم بیرون، وقتی که آمدیم بیرون این آقا اسمی از مرحوم آقا نیاورد، اسمی از ایشون نیاورد، کنار در مسجد با ایشون مصادف شدیم، اومد گفت آ من خیلی عذر میخوام، من فراموش کرده بودم اسم حضرت عالی رو بیارم، شرمنده هستم، خجلان هستم از چیز که نتونستم بیارم این حرفا، عذر میخوام، انشالله جبران خواهد. یه دفعه آقا رو کردن گفتن که نه خیر آقا، شما این کار را، نه من راضی هستم کسی اسمم را بیاد و نه شما دیگر از این کارها بکنید. این هم سرش انداخت. گفتن خدا حافظ شما. گفتن نه من راضی هستم و نه شما از این کارها بکنید. این چه خیلی با دین پیغمبر مسخره کردن. آقا آخوند منبر امام حسین، منبر پیغمبر، منبر رسول خدا که نباید جای تعریف زید و امر باشه. همش برید از خود پیغمبر روایت بخونید چیکار بکنید. یه شخصی میگفت من رفتم یه جا منبر رفته بودم، بعد وقتی که آمدم چند شبی تعریفم نکردم. خب یه آدم معمولی بود، این پیشنهاد معمولی بود. بعد یه دفعه یه چیزی به ما دادن، یک کاغذی به من داد ایشون، چند مطلب متمنی است به این چند مطلب تذکر بدهید: یک، توجه مردم به دادن خمس و وجوهات، دوم، از می شود که تبلیغ از امام جماعت از شعائر اسلام است، شعائر جزء شعائر اسلام است، سوم نمیدونم، خلاصه برای صندوقی داشتن فلان حرفا، وجوهات فلان حرفا، خلاصه هیچ. میگه ما 10 شب و رفتیم، با اینکه مرد فاضلی هم هست، من میشناسمش، مرد فاضل و منبراش هم منبرای مفیدی، میگفتش که ما 10 شب رفتیم برای مرتبه بعد، با تمام اصرار هیئت امنا ایشون ما دعوت نکرد، میگفت من اطلاع داشتم. بله در به سمت خیلی قشنگ نوشته بود از می شود که این پرداخت وجوهات را تذکر بدهید. از ببینید دین پیغمبر دستی کی افتاد. بل هو یقال بل و این قیل علی الفلک بالمعنی الذی قیل علی الموصوفات بالانسانیه فقط کان المفهوم من الانسان و فلک شیئا واحدا، پس مفهوم از انسان و فلک امر واحد خواهد بود، و ذالک بدیهی البطلان. فقط ثبت ان معنی الامکان، معنای امکان، اذا حمل علی الماهیات المختلفه، وقتی که بر ماهیات مختلفه هم بشود، مثل انسان و بقر و شجر و حجر، فلیس هو عین تلک او واحدا منها، عین این ماهیات یا یکی از این ماهیات نیست، بل امر آخر، یه امر دیگری است که یا امها عام بر این هاست، عموم العرض العام لاحق، مانند عرض عامی که ملحق می شود بر موضوع و بر معروض خودش. فقد غزل عجب و انه من قول امهازا بعض ابناء الحکمت و تحقیق، بعضی از آیان که صاحب مطالعات هستند، اینها عد می شود که اظهار تعجب کرده است از اینها، چطور اینها یه همچین حرفی زدن در حالتی که خود اینها با استدلال به امکان قائل به عد می شود که وجود صانع هستند. حیث قال انها اولا یوافقون ابناء الحقیقه، اینها با ابناء حقیقت در احتیاج به وجود صانع موافقن، گفتن که به ان العالم ممکن، این عالم ممکن است، و مفتقران الى صاحب المرجه، و کل ممکنن یحتاج به وجود الى صاحب المرجه، پس العالم یحتاج الى صاحب مرجه. اینطور فرمودن. ثم اذا با حصوف الامکان، وقتی که میان معنای امکان رو میخوان تفسیر کنن، میگن هو نفس الشی، امکان عبارت از نفس شی است که یضاف الی، بهش این اضافه میشه. فکانهم قالوا العالم محتاج الى صانع، عالم احتیاجی به صانع دارد، لان العالم عالم، چون عالم عالمه، چون میگن العالم ممکنه دیگه، معنای ممکن همون معنای عالمه، پس العالم عالمان، فثبت ولایت علی بن ابی طالب. این دیگه در اینجا عرض کنم که یه قضیه واضح البطلان. قاعدت اشرافیه قناز شیخ الاشرافی بود، قاعدت مکان الامکان الاشباه اوصافا عقلیت لا سوء خلاف الاحیا، فان کل طبیعت عامه یقتضی نوعه اذا کان له صورت خارجیه ان یتکرر مسلسلا متلاطفا تاریخا من حسب الوجود سلاسل و متعدد من الهی و نهایه. مطلبی را شیخ اشراق به عنوان یک قاعده برای استحاله امکان و وجود و امتناع استحاله وجود خارجی اینها بیان میکنند. البته این مسئله در انتهای مسئله امکان بالغیر مطرح میشه، یعنی با قضیه امکان بالغیر ارتباطی ندارد، خلاصه با اون که امکان به ذات باشه یا بالغیر باشه و وجود به ذات باشه یا بالغیر باشه، لاعیه حال ایشون برای نفی تحقق خارجی اوصاف عقلیه و انتزاعات عقلیه یه قاعده را مطرح میکنند و اون قاعده این است: ما یک سری مفاهیمی داریم همونطوری که دیروز عرض شد، این مفاهیم ظرف تحقق اونها عقل است، گرچه اتصاف در خارج است ولی ظرف تحقق عقل است. یعنی ما به ذهن میگیم ممکن الوجود، اما این اتصاف تحقق این امکان برای ذهن و تعینش، این در عالم عقل است. در عالم خارج همونطوری که ذهن دارای اوصافی است، مثل فرض بکنید که بیاض، مثل کم، مثل کیف، دارای وصفی به نام امکان نیست، بلکه ظرف تحقق این صفت و تعینش این در عقل است. عقل است که و ذهن است که برای این اتصاف یک معنا و یک مفهومی را تصور می کند. اگر تصور نمی کرد که خب ذهن را در خارج متصف نمی کرد به این امکان. پس معلوم می شود که یک نحو وجودی برای مفاهیم عقل قائل است، منتها اون وجود وجود عقلی است. انشاءالله در بحث وجود ذهنی خواهد آمد کیفیت وجود مفهومات و کیفیت وجود معلوم، که این کیفیت آیا به نحو کیف است که عارض می شود بر عقل و عارض می شود بر ذهن، یا اینکه این وجود از نوع جوهر است که سوا اون کان هذا الوجود و هذا العلم سوا اون کان من الاعراض او من الجواهر، این هم یک بحثی است، یا اینکه این وجود صرف از می شود که انتصاب است، یعنی انتصاب این معلوم به نفس در وعاء و در ظرف ذهن، این نحوه تحقق عینی این وجود است، ولی که نه جوهر و نه جزء اعراض است، بلکه فقط یک انتصابی بین ذهن و عقل و بین اون معلوم که معلومه به ذاته، نه این که معلومه به لعرزه، بین اون معلومه به ذات که عبارت است از اون صورت ذهنی یک نحوه ارتباطی وجود دارد، اما این ارتباط به چه نحوه است یه اینجا این مطلب رو بیان نمی کنن. یا اینکه همونطوری که عرض می شود که نظر عرض می شود که حقیر بود در بحث وجود ذهنی، که مرحوم محقق دوانی هم خیلی به این مطلب مبنای ایشان شبیه بود، او این است که وجود ذهنی عبارت است از نفس وجود خارجی اشیاء منتها در ظرف ذهن. یعنی اگر قرار باشه که اون عرض می شود که وجود وجود عرض باشد، این هم وجودش وجود عرض است. اگر وجود اون صورت ذهنی ما به ازاش در خارج جوهر باشه، این هم وجودش وجود جوهر است. پس بنابراین در این که اون نحوه وجود و اون حقیقت وجود تحقق دارد در او بحثی نیست، منتها در کیفیتش و در تعلقش و اتکا و تدلی به نفس در اونجا مورد بحث قرار میگیره.
پس اینکه اگه ما قاعد بشیم که کل ما کنون فیل ذهن ببنده همون چیزی که در خارجه هر از در خارج قابل زوال داره
بله.
آنچه که در ذهن هیچ وقت ظاهر نمیشه، همیشه با نفس هست.
این که عرض در خارج قابل زوال است به خاطر این است که عرض وجودش در خارج متدرج الحصول است، یعنی عرض طبق از می شود که تحقق خارجیش این به از می شود که مشروط به یک عرضی است که خود اون عرض عبارت است از زمان و متا، و چون زمان و متا تدریجی الحصول است پس بنابراین عرض هم قائم به این شرط خواهد بود. نفس خود عرض من حیث هو و هو قابل زوال نیست، چون این عرض قائم به ماده هست و اون ماده تدریجی الحصول است و عرض می شود که به واسطه اتکاش بر زمان موجب انصرام است و هر وجودی از این معروض و ماده در یک بعد از زمان واقعه. الان این کتابی را که شما نگاه می کنید، این کتاب موضوع است، اعراضی بر این کتاب عرض می شود که عارض می شود. یکی از آن اعراض کیف است، لون است، لون بیاض، لون عرض می شود که اسفرار، لون احمرار و همسال ذالک، اینها اعراضی هستند که بر این کتاب هم می شود. یکی از اون اعراض همون جسم تعلیمی اوست که به نحو مکعب و مکعب مستطیل است. یکی از آن اعراض وزن اوست که خب این ثقل او را تشکیل میدهد و امثال زاره. خود نفس کتاب طبق قانون وجودش در زمان تدریجی الحصول و تدریجی الزوال است، یعنی هر آنی من الانات این کتاب یتلبس به شکل و هیئت و یسلب عنه هیئتا اخرى و بعد دوباره در آن لاحق دوباره یتلبس شکلا و هیئتا و یسلب عن نفسه هیئتا و شکلا اخرى، از میشود که به نحو ما مضا، به نحوی که این کتاب را که الان در اینجا هست اگر شما بعد از 100 سال دیگه، بعد از 1000 سال دیگه بیاید نگاه بکنید، شاید این کتاب اصلا به طور کلی از میشود که دیگه جزء اشیاء بالیه شده باشه، اصلا خراب شده باشه، اعراضش فرق کرده باشه، الوانش فرق کرده باشه، کمش تغییر پیدا کرده باشه. این دفعتون واحده اینطور نمیشه. این در هر آنی از آنات چون عرض می شود که در معرض کون و فساد است به واسطه وجود زمان، هر آنی لباسی می پوشد و لباسی را از خودش سرد میکنه، از این نقطه نظر است. و الا صرف نظر از این جهت چرا عرض باید قابل زوال باشه تا وقتی که مانعی نداره؟ اما در عالم ذهن چون ذهن جزء مجردات است و خارج از حیطه زمان است، لذا هر چیزی که در ذهن نقش میبندد اون شیء در عرض میشود که عالم مثال ذهنی یا عالم عقل ذهن بنابر اختلاف مراتبی که وجود دارد در اونجا ثابت خواهد بود. الان شما یک تصوری را که میکنید در ذهنتون میاید، 10 سال بعد یه مرتبه این تصور 10 سال قبل دوباره در ذهنتون میاد. این چه به چه جهته؟ به جهت اینکه این تصوری را که الان شما در ذهن کردید، این صورتی که فرض کنید که الان من به ایشون نگاه میکنم و یک صورتی از ایشون در ذهن من نقش می‌بنده، دیگه ایشون را نمی‌بینم. 10 سال بعد من عرض کنم حضورتون که ایشون رو می‌بینم، می‌شناسم، میگم شما در فلان روز در فلان از می‌شود که منزل در این اتاق حضور داشتید. این انطباق این صورت فعلی با صورت ما مضا به چه جهت است؟ به جهت اینکه اون صورت قبلی در ذهن وجود داره. اگر صورت قبلی وجود نداشت من نمی گفتم شما همون هستید. باید این می شود که ابتداعا اولا برا اول من با این شخص برخورد کنم و با این صورت برخورد کنم. پس این انطباق این با او، به عبارت دیگر آن وحدت عینیه‌ای که بین صورت جدید و بین صورت قدیم در ذهن پیدا می شود، آن وحدت عینیه، چون اگر وحدت عینیه نبود من می گفتم این صورت شبیه به اون صورتی است که در ذهنه، نمیگفتم این خودشه، هازا هو عرض می شود که او هازهی هیه هازا هو هو، این حمله هو هو که موجب وحدت عینی این صورت است به خاطر وجود اون صورته. اون صورت در چه وعایی قرار دارد؟ اگر در مغز قرار دارد و در رأس قرار دارد که این خودش مشمول قانون مرور زمانه و باید از بین بره، چطور این که الان اگر به دقت العقلی شما نگاه کنید این صفحه‌ای که الان از می شود که بیاض بهش عارض شده، این صفحه رو اگر شما الان کتاب رو در آفتاب بگذارید ظهر بیاید با یک دستگاه بسیار دقیق و یک جهاز بسیار دقیق نگاه کنید، میبینید اون لون صبح الان وجود نداره، الان لون دیگری آمده، اون دیگه مزمحل شده از بین رفت. اما اون صورتی که در ذهن شما هست همیشه باقی است. چرا؟ چون اون صورت در عالم مجردات است و چون عالم مجردات خارج از قانون زمان است، پس بنابراین اون صورت همیشه باقی است. درست شد؟ شنیدم یکی رفته بود چند روز پیش که نقل میکرد، میگه یکی از آقایان خیلی معروف تهران اسمم برد، میگه این در سر کلاس بود، عرض کنم حضور توی که ازش پرسیدن که آه این ملائکه که گفتن که نه که وقتی که خدا گفت انی جاعل فی الارض خلیفه، قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لك، قال انی اعلم ما لا تعلمون. ملائکه از کجا میدانستن که بعدن در زمین چیز میشه؟ هنوز کسی به وجود نیامده، هنوز که خبری نیست، از کجا میدانستن که در زمین عرض کنم حضورتون که این افراد هستن که سفک دماغ میکنند و خلاصه موجب قتل و اینها هستن؟ اون جواب داد که حس شیشم اونها کار کرده و جدی میگفت، نه که شوخی بکنه، میگو حس شیشم ملائکه اینها چیزه، این باعث شده که بگن که تو میخوای کسی رو درست بکنی و کنن. و من خودم بودم در یه جا یکی از مفسرین که تفسیر قرآن هم نوشته و ترجمه قرآن هم داره، حالا نمیدونم دیگه هست در بازار یا نه، خودم در یه مجلسی بودم و همین قضیه مطرح شد، ایشون ازش سوال کردن که خب این چی بوده، یعنی اون موقع که من این قضیه نرم میکنم من هنوز معمم نشده بودم، قضیه خیلی مال سابق، ولی فرد معروفی این گفتش که چون اینها با جن سر و کار داشتن، ملائکه دیده بودن که این جنات تو سر همدیگه میزنن، فهمیده بودن این خلقی هم که میخواد درست بشه حتما مثل این جنه، یعنی شبیه این اجنه است که این اجنه قتل و قتال و اینا میکنه. وای وای علی قرآن که دست این مردم مفسرین بیاد. اینها همش به خاطر این نخوندن این حکمت است. اینها نمیدانند که در عالم مجردات صور در عالم مجردات جزء ثوابتن، نه جزء سیارات. اون صورت در عالم مجردات ثابت است و وقتی که ثابت شد داره نگاه میکنه، چون صورت در عالم مثال حتی در عالم بارا عالم ملکوت ثابته، اون ثبوت شکایت از وجود مامضا میکنه و الا تخلف معلول از علت لازم میاد. این لذا خب داره میبینه، آه یعنی اصلا خودش داره میبینه، تجعلوفی ها من توسه کن من یسر کنم و یسر، خودش داره میبینه نسبت به بعضی از مسائل جاهل است و به خاطر اون قضیه سوال میکند اتجلافی ها. اون یک مرتبه عقلانی است که مافوق ملک است، اون جنبه ربطی است که بین انسان و اون حقیقتی است که خداوند در انسان گذاشته، چون ملک عالم به اون حقیقت نیست لذا جای سوال و مورد سوال برای او باقی میماند که اتجلافی ها من از می شود که یفس من یفس و یفس و یفس و سما و از می شود یفس و کدما، به خاطر اون جهته، اون جهته از می شود حضورتون که عالم ماده و اون جهت عالم مثال و اون جهت عالم عقل، تمام اینها رو مشاهده می کند، می بیند خب الان بر این ترجیح داره و بر این برتری داره. اگر از جهت ماده است که خب صورت ملک بر او ترجیح داره، پس این خلق چه مفهومی داره؟ چه رجحانی در خلق انسان است؟ ماده که موجب رجحان نیست. اگر جهت برزخی است که در وجود انسان قرار دارد و عالم خیال و عالم خیال منفصل و عالم برزخ اوست، که خب ملائکه هم او رو دارن. اگر جهت ملکوتی انسان است، خب ملائکه هم جهت ملکوتی و جنبه تعلقی و ربطی و اون از می شود که تجرد جوهری را واجد هستن. پس این چرا خدا میخواد یک کار بی خود انجام بده؟ چرا یک کار بدون هدف و بدون غایت انجام بده؟ نحن نقدس لک نسبح لک و نقدس لک. ما اگر جهت به اصطلاح رجحان در خلق مورد نظر توست، خب ما که تقدیس میکنیم، ما که تسبیح میکنیم. اما یک جهت رجحانی وجود داره که ملائکه نمیفهمن. اون جهت رجحان چیه که به خاطر اون جهت رجحان خلق آدم میشود که اون جنبه مقام خلیفت اللهیه. اون رو ملائکه خلیفت الله نیستن و چون نیستن اطلاع ندارن و اشکال میکنن. لذا اگر اونها میفهمیدن این جهت خلیفت الله اشکال نمیکنن، خدایا دست درد نکنه، خیلی خوب کاری کردی، از وجود ما وجود اشرفی را در عالم خلق میکنی و کفا بهی از میشود که از نفعن و ترجیحن و صلاحن. اونها فقط اون مسئله قتل و غارت و اینها را میدیدن که خب دارن میبینن دیگه، رضا اشکال میکردن که آقا خدای بیکاری، یه مش آدم درست کنی به جون همدیگه بندازی، اون بگه من، اون بگه من، اون میگه تو برو، اون میگه این بیا، اون روزنامه بده بیرون، اون نمیدونم بگیرتش، اون اینه. این بازی هایی که دارید میبینید اینا همش آره بیکاری، آقا آدم بیکار نمیدونه چیکار کنه، باید یه چیزی داد دستش با از میشود که از بیکاری درا الا اگر از میشود که مشغول نشه به دیگران میپردازه. حالا اینم مال این مسئله مال از میشود که عالم نفس. این انتزاعیات شیخ اشراق میخواد بفرماید که امکان و وجوب و وحدت و امتناع و وجود، حتی وجود رو هم ایشون چیز کردن چون شیخ اشراق حال و اصالت ماهی است دیگه، اینها از مفاهیمی هستند و از طبایعی هستند که اون طبایع وجود خارجی ندارد، وجود اونها وجود ذهنی است و چون وجوده از می شود که خارجی، موجب مفاسدی است و توالی فاسدی را به وجود می آورد، پس که نباید اینها وجود خارجی داشته باشند. ایشون یک قاعده ای را مطرح می کنند مرحوم شیخ اشراق و اون قاعده صحیح است، گرچه مرحوم صدرالمتعلین و آخوند بر خود قاعده اشکال وارد نمی کنن. اما از اونجایی که شیخ اشراق قاعده و اصالت ماهیت است، بر تبعات و لوازمی که مترتب بر این قاعده است اشکال وارد میشه. یعنی خود مرحوم آخوند اشکال وارد می کنن. ایشون می فرمایند که هر مفهومی که این مفهوم طبیعت نوعیه است و در خارج صورت عینی او موجب بشود که تکرر وجودات متولده از او به مالا نهایه برسد و تسلسل در وجود خارجی پیدا بکند، این طبعا وجود خارجی او مستحیل خواهد بود، به جهت اینکه تسلسل در عالم ذهن اشکالی نداره، اما در عالم خارج تسلسل این از می شود که این توقف از می شود که معلول بر اله من غیر توقفی علی علت واحده است، بطلان تسلسل از این باب دیگه. این در عالم خارج مستحیل است، اما در عالم ذهن اشکالی نداره. فرض کنید که انسان یک صورتی دارد، صورت خارجی دارد، این طبیعت انسان یک صورت خارجی دارد و اون نمایانگر این صورت است، این و تکرر و تسلسلی هم در اینجا به وجود نمیاد. وقتی شما انسان را در خارج می‌بینید، این یک مفهومی را از او انتظام می‌کنید و البته این قضیه که طبیعت انسان است غیر از اون نفس مفهوم مجردی است که ذهن او را معرا می‌کند از مصادیق و از مظاهر، و الا خود او هم مشمول